خان ایلخانی و بیبی فاطمه است. اون در خردسالی پدرش رو از دست میده و تحت سرپرستی برادران خودش بزرگ میشه. بیبی مریم در دوران مشروطه یکی از فعالان مشروطه خواهی و بعد از اون یکی از شخصیت‌های فعال ملی و آزادی خواه بود و تا پایان عمرش به عنوان یک شخصیت ضد استعماری در میدان مبارزه فعالیت کرد. بیبی مریم مادر علی مراد خان بود. علی مراد خان علیه رضا شاه قیام کرد و اعدام شد. این زن در تاریخ معاصر یگانه است و نمونه یک زن تحول خواه و پیشروه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از کتاب صوتی سردار بیبی مریم بختیاری رو با روایت زرین کشاورز بشنوید.
بیبی مریم در ابتدای کتاب خاطراتش میگوید: بنده یک نفر زن ایرانی و از ایل بختیاری میباشم و در جای جای خاطراتش در خصوص زنان و جایگاه آنان و مشکلات آنها سخن گفته است. اما تنها به حرف زدن بسنده نکرده، بلکه هر جا توانست جنگید و هر جا توانست نامه نوشت. نامه‌ای که به علما و فقهای کشور نوشت و در اعتراض به ندادن ارث زنان از آنها در مورد قانون خدا و قرآن سوال کرد، سند بسیار مهمی است که پاسخ فقها در آن زمان بیانگر جایگاه بیبی مریم و همچنین راهگشای زنان محروم آن دوران بوده است. به این استفتا آیت الله بهبهانی، آیت الله دهکردی و آیت الله نجفی اصفهانی پاسخ داده و مشکل زنان آن روزگار را حل کردند. وی همچنین همواره از اینکه مانند مردان نمیتواند قدرتی داشته باشد و برای رشد و آبادانی کشور و مردم تلاش کند و مردان نالایق را در مصدر امور میبیند، گلایه داشته و ناراحت بوده است.
اونچه که شنیدین بخش کوتاهی بود از فایل صوتی کتاب سردار بیبی مریم بختیاری. اگر دوست دارین فایل صوتی کامل این کتاب رو بشنوین، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو به صورت رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. اینجا روی موج گفتگو از رادیو گفتگو، ساعت 22 دقیقه است. خب میخوام بپردازیم به روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چالش‌های مذاکرات هسته‌ای. خب دوستان، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرده که روابط ایران و آژانس باید دائمی و مستمر باشه و نباید تنها به فعالسازی مکانیزم ماشه یا همون اسنپ بک محدود بشه. با این حال کشورمون تجربه کرده که طرفهای غربی بارها به توافقات موقت و تعهدات خودشون عمل نکردن و فشارهای یک جانبه علیه برنامه هسته‌ای کشورمون اعمال کردن. حالا این مسئله نشون میده که استمرار همکاری بدون رعایت انصاف و حقوق ایران ممکن نیست و اهمیت حفظ خطوط قرمز در مذاکرات هسته‌ای بیش از پیش نمایان شده. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سید جلال ساداتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای ساداتیان سلام، شب شما بخیر.
احمدی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر.
وقت شما بخیر. جناب ساداتیان عزیز، گروسی تاکید کرده روابط ایران و آژانس باید دائمی باشه، نه مشروط به فعالسازی اسنپ‌بک. حالا با توجه به تجربه کشورمون، چرا طرفهای غربی به تعهدات خودشون عمل نمی کنن و همچنان فشارهای یک جانبه اعمال می کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما اگر برگردیم به گذشته،
بله،
از زمانی که برجام به تصویب رسید و امریکا خارج شد، اروپایی ها بهانه ای رو یا حالا دلیلی رو که برای این که به تعهداتشون عمل نمی کنند، مسئله حجم روابط تجاری و اقتصادی شرکت های خودشون با ایالات متحده امریکا ذکر کردن که اینها به دلیل اون حجم رابطه و از
بله.
این طرف خب کم بوده یا کم تر بودن این روابط با ایران، اینها ترجیح دادن که مورد تنبیه و تحریم امریکا قرار نگیرن و در از چی به کارشون ادامه ندادن و بعدش هم آمدن مثلا یک مکانیزم جایگزین به نام اینستکس رو پیشنهاد کردن که به نوعی غذا و دارو در مقابل نفت بود، یعنی همون چیزی که در مورد عراق صدامی اینها به کار بردن. خب یه حالا این روابط ادامه پیدا کرد دیگه، سالهای مختلفی رو با پشت سر گذاشتیم. به این اروپایی ها دائما ما تذکر دادیم که شما به روابط خودتون و به تعهدات خودتون عمل نکردیم و در مقابل ایران عدول کرد از اون تعهدات برجامی که داشت. خب طبیعی بود که بالاخره ایران باید یه اقداماتی رو انجام میداد، سانتریفیوژ های بیشتری رو مورد استفاده قرار داد، میزان غنی سازیش رو افزایش داد،
بله،
بازرسا اجازه ورود نداد. خب اینها اونها اومدن این بخش کار رو گرفتن که ایران به تعهدات خودش عمل نکرده، در حالی که ابتدا اونها بودن که به تعهدات خودشون عمل نکردن. این هم متذکر شده در، یعنی آقای دکتر عراقچی در مذاکراتی هم که با این اروپایی ها داشته به این امر هم متذکر شده که اون کسی که ابتدا کرده به این که به تعهداتش عمل نکنه شما بودید. حالا به هر صورت در یک مقاطعی احتمالا میشد اجازه نداد که روابط بیش از گذشته تیره بشه. حالا مثلا اون زمانی که برخی از آیون کارشناسا در اینجا مطرح کردن که گرستان سخت رو در نظر بگیریم و از اروپایی ها امتیاز بیشتری رو بگیریم، در حالی که تو همون مقطع به احتمال زیاد میشد به یه توافقاتی رسید که اجازه داده نشود که مسئله اسنپ‌بک بخواد بره به یک امر تقابلی شدیدتر تبدیل بشه. به هر صورت اونها پشت سر این مسئله گرستان سخت،
بله،
تا یه حدودی مسئله خودشون رو حل کردن، یعنی از طریق امریکا با LNG جبران کردن و بعد ایران متهم شد به این که پهباد به روسیه داده و اونها این رو به منزله تقابل جنگی ایران با خودشون تلقی کردن. ایران رفته پشت روسیه و اروپایی هایی که دارن از اوکراین حمایت میکنن،
بله،
در تقابل با ایران قرار گرفت. خب این هی ببینید تشدید کرد، یعنی این روابط بعد ایران و اروپا رو تشدید کرد و بالاخره اروپایی ها که در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ نرفتن به سمت آقای ترامپ، بلکه میتونیم بگیم با توجه به جنبه های حقوقی حاکم بر برجام به سمت ایران ایستادن، یا بهتره بگیم که در مقابل ترامپ ایستادن، ولی در این دور ببینیم که به ترامپ نزدیک شدن و رفتن به سمت امریکا که بخوان اسلاپک رو فعال کنم و نهایتا هم این نامهشون رو نوشتن. قبل از این نامه هم اگر خاطرتون باشه آقای احمدی،
بله،
اینها در به اصطلاح خود آژانس مجموعه حکام در اونجا یک قطعنامه ای رو به تصویب رسوندن با کمک امریکا و همین اتحادیه اروپایی که هشدار به ایران بود که ممکنه اسلاپک فعال بشه، ولی اون موقع خب ارجاع نکردن، ولی زمینه ارجای پرونده به شورای امنیت رو فراهم کردن.
از همون موقع فراهم شد، بله
بله، ولی زاو به شکل یک هشدار تلقی شد و حالا ببینیم که نامش رو هم به شورای امنیت نوشتن. حالا ببینیم از روز یک شنبه که اسلاپک مثلا فعال بشه، اون تحریم های سازمان مللی به سمت ایران برگرده، واکنش کشورهای دیگر در قبالش چه خواهد بود؟
بله.
میگیم واکنش کشورهای دیگر، یک خبری واصل شد به این که روسیه و چین گفتن که این رو به رسمیت نمیشناسن و اجرا نمیکنن. من این خبر رو خیلی واقعیتش منبع خبرش رو دریافت نکردم که صحت خبر رو داشته باشن.
بله.
و لذا اینجا با تردید حرف میزنم. اگر چنین اتفاقی افتاده باشه، یعنی چین و روسیه واقعا موضع‌گیری در مقابل این استقبال کرده باشن، خب بله، ما بالاخره افتان و خیزان مثل تا الان تحت تحریم های امریکا و تا یه حدود اروپا بالاخره زندگی خودمون رو اداره میکنیم، ولی اگر واقعا اونها هم در کنار اروپا قرار بگیرن، در کنار امریکا قرار بگیرن، به دلیل اینکه خودشون به اون قطعنامه ها، به اون شش قطعنامه قبلا رأی دادن و خود رو متعهد به اجرای اون بدانند، وقت اینجا یه مقداری کار ایران سخت خواهد شد. یعنی این میگن به سمت اینکه مواردی رو اجرایی بکنن به عنوان تحریم های سازمان مللی، چون تا الان تحریم های امریکایی و عرض کردم تا حدود اروپایی خیلی از کشورها خودشون رو متعهده به این که این رو اجرا بکنن نمیدیدن، کما این که مثلا چین نفت ایران رو میخره، هند با ایران معادلات معاملاتی رو داره، ترکیه داره، امارات داره، عمان داره، خیلی از کشورها الان ما بالاخره روابطی رو باهاشون داریم. ولی اگر در شرایط سازمان مللی و شورای امنیتی قرار بگیرن، وقت ممکنه که وضعیت متغیر بشه، که ممکنه که بستگی به این دارد که مجموعه بریکس، روسیه، چین، هند، اینها آیا خودشون رو متعهد به اجرای این قضیه بدانند یا ندانند.
بله. حالا آقای ساداتیان، موضوعی که مطرح میشه این هست، خب حالا طبیعتاً وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس سالن مجمع عمومی سازمان ملل تو نیویورک که سفری داشتن، با وزرای امور خارجه حالا انگلیس، آلمان، فرانسه و حتی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردنشون دیگه. حالا تو این نشست آخرین اقدامات ایران برای رفع شایبه درباره برنامه هستی هم با توافق جدید با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اهمیت ادامه دیپلماسی مرور شد این مسائل. حالا سوال اینه که طرف‌های اروپایی چه تعهدات و اقداماتی باید انجام بدن تا روند دیپلماسی پایدار و مسئولان ادامه پیدا کنه؟
خب ببینید، این نامه‌ای که اینها دادن و از شورای امنیت می‌خواهند از این نامه که قطعنامه‌ها برگردد و رسمیت پیدا بکنه علیه ایران،
بله،
اگر این اتفاق بیفته، من همین رو خدمتتون عرض کردم، اگر این اتفاق بیفته خب شرایط رو برای ایران سخت میکنه، اما اگر اینها دنبال این هستن که با ایران دیپلماسیشون رو ادامه بدن، قاعدتا باید نامشون رو پس بگیرن، که بعیده که این کار رو بکنن. اگر این نامه رو پس بگیرن و بعد بیان بگن، یا اینکه اگر هم نمیخوان نامشون رو پس بگیرن، اون نامه‌ای که یا پیشنهادی که روسیه داده و چین هم حمایت کرده به این که 6 ماه مدت برجام،
بله،
افزایش پیدا بکنه، مثلا این ضرب الاجلش الان تا 9 مهر هست، این ضرب الاجل ادامه پیدا بکنه تا 9 فروردین،
بله،
اگر این باشه خب یک مجال مثلا 6 ماهی داده شده و اینها میتوانند گفتگو کنند. این گفتگو برای چه خواهد بود؟ برای این خواهد بود که مثلا اولا که ایران خب صحبت دیشب رهبری هم این بود که ایران دست از غنیمت سازیش بر نخواهد داشت به عنوان یک حقی که به موجب NPT ایران حق داره این کار رو انجام بده. خب اگر این باشد و اونها بپذیرند که ایران مصر است این که غنیمت‌سازی خودش رو حداقل در حد 67% وقت راه حل پیدا میکنن برای اون 60% های انجام شده یا 20% های انجام شده.
بله.
و این که تعلیق بکنند مثلا مثل اون توافق سعدآباد، دکلریشن سعدآبادی که اتفاق افتاد، مثلا برای یه مدت محدودی غنی‌سازی رو، البته الان هم که خب حمله شده به اردو بود اصفهان و نطنز و جایی که غنی‌سازی اتفاق می‌افتاده الان هم اون هم متوقفه. خب میتونن پیرامون این یه توافقی رو انجام بدن که در شما برسونم مثلا غنی‌سازی برای 6 ماه 1 سال ادامه پیدا نکنه، و یا این که اون پیشنهادی که ایران داده بود برای شفاف سازی این که ایران این غنی‌سازیش رو برای بمب اتم نمیخواد استفاده بکنه،
بله.
اون کنسرسیومی که پیشنهاد شده بود مثلا مشارکت عربستان و سعودی امارات یا فرانسه و دیگرانی که لازم بود که در این کار شرکت بکنن، میتونه اینها را حل‌های مختلفی رو پیدا بکنن. دیپلماسی برای این است که به یک راه حل‌های مرزی و طرفه‌ای برسن، و اگر این اتفاقات بیفته خب قاعدتا قابل اعتنا خواهد بود، وگرنه اینکه اونها صرفا حرف خودشون رو بزنن و بخواهند که آن چیزی رو که اونها
میخوان دیکته کنن بر ما، بله،
بکنن، خب طبیعی است که ایران
نمیپذیره. حالا هر کشوری باشه نمیپذیره. بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای ساداتیان عزیز. خیلی محبت فرمودید. قربون شما برم من.
متشکرم.
شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای سید جلال ساداتیان، تحلیلگر مسائل بین الملل، در مورد ادامه روابط ایران با آژانس انرژی اتمی.
دنیا چه تو ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میدن، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه، چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میدن، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه،
دوستان. ما میدونیم که قاچاق سوخت یکی از معضلات جدی اقتصادی و امنیتی کشور به شمار میره. تازه ترین آمار فرمانده مرزبانی انتظامی کشور نشون میده که تنها در نیمه نخست امسال بیش از 21 میلیون لیتر فراورده های نفتی قاچاق کشف شده که نسبت به سال گذشته رشد 73% داشته. این حجم عظیم قاچاق ارزش مالی بالغ بر 850 میلیارد تومان داشته و منجر به دستگیری هزاران متهم و توقیف صدها وسیله نقلی و شناور شده. با وجود اقدامات قاطع همچنان این پرسش مطرحه که چرا قاچاق سوخت در چنین ابعادی تداوم داره و راهکار اساسی مقابل با اون چه است. بنا هست در این زمینه گفتگویی داشته باشیم با جناب سرهنگ سیامک محمدی، معاون فرهنگ اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا. جناب سرهنگ سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و خدا قوت دارم محضر شما و همکاران محترمت و همچنین عرض سلام و ادب دارم محضر ملت شریف ایران. و جا داره در ابتدای صحبتم هفته دفاع مقدس و تبریک عرض کنم خدمت پیشکسوتان و دلیل مردان جنگ تحمیلی 8 ساله و گرامی بداریم. واقعا یاد و شهدا، یاد خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، دفاع 12 روزه، دفاع و شهدای مظلوم فراجا و مرزبانی و همچنین آغاز سال تحصیلی و خدمت همه تحصیلگران دانش آموز و دانشجو و همه اساتید تبریک و با آرزوی سالی انشاءالله
پر از موفقیت. ممنون و سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ. بپردازیم به این موضوع که با توجه به افزایش 73% کشفیات قاچاق سوخت، این نشون میده هر چقدر شما تلاش میکنین باز هم کسانی هستن که دور میزنن و بالاخره این قاچاق رو انجام میدن. اول اینکه چرا افزایش 73% رو ما داریم؟ آیا به معنای افزایش قاچاق یا بهبود عملکرد مرزبانیه؟
خدمت شما عارضم و همچنین خدمت بینندگان شنوندگان عزیز عرض می کنم. خب بله، خود شما مستحضرین که قاچاق در ایران محمول هزاران علت می تونه باشه، از مشکلات معیشتی گرفته
بله.
و خیلی از بیکاری هایی که در حوزه مرز هست، نبود ساختارهای نظاممند و از طرفی ما فرمانده مرزبانی فراجا در راستای دستور فرمانده کل فراجا در طرح‌های مختلفی که دارند با اشراف اطلاعاتی و همچنین آمادگی اطلاعاتی به صورت شبانه روزی با عنوان چشمان بیدار سرزمین مادری در تلاش هستند که واقعا با هر گونه تجاوزهای مرزی و قاچاق در مرز اجازه خروج سرمایه‌های کشور ایران اسلامی را نمی‌دهند و قاطعانه برخورد می‌کنند. اما خدمت شما عارضم که علت این که واقعا قاچاق چرا افزایش پیدا کرده، خب بخشش برمی‌گرده به افزایش کشفیات 73%، بخش عمده‌ای برمی‌گرده به بالا بودن توان عملیاتی و هوشمند شدن طرح‌های عملیاتی همکاران ما و به صورت شبانه روزی در تلاش هستند با تمام توان که واقعا جلوگیری کنن از قاچاق سوخت سرمایه ملی کشور توسط سوداگران قاچاق و عوامل هم مثل قوانین فروش سوخت به عنوان سرمایه ملی برای قاچاقچیان کم هزینه است. آقای احمدی اگر درست بگم،
بله
اختلاف قیمت سوخت در کشور و بالا بودن قیمتش در خارج از مرزهای کشور، شما هم در جریان
بله.
هر موقعی که واقعا ما ارزش پول ملیمون در کشور پایین بیاد، ما با افزایش قاچاق در مرزهای کشور
مواجه
هستیم.
بله.
ما خیلی شناورهای بدون سوخت و هویت مشخص در آبای شمالی و جنوب کشور مشغول فعالیت هستند که نیاز به نظم‌بخشی و واقعا کنترل دارند از طریق سازمان‌های متولی و پلیس هم و فرماندهی مرزبانی آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه دارد. خب نبود کنترل هوشمند سوخت از تولید تا مصرف و کنترل نظارت هوشمند بر نحوه و چگونگی مصرف، شما یعنی سوخت رو باید در از زمان تولید در پالایشگاه تا زمان مصرف توسط مصرف کننده واقعا باید کنترل
رصد بشه. بله
خدمت شما عرضم که خب راهکارهای مختلفی ما برای بحث مبارزه با قاچاق هست. واقعا یکی از راهکارها شناسنامه دار کردن فراوردهای نفتی هست، استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و اختصاص سوخت گازوئیل بر اساس پیمایش برای وسایل حمل و نقل عمومی، وسایل راهداری، لنج‌های دیزلی، طرح کدینگ در استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، استانهای هرمزگان، استان خوزستان، موجب جلوگیری از سیل کارت‌های هوشمند سوخت مهاجر در استانهای جنوبی میتونی با این طرح کدینگ کردن جلوی خیلی از این موارد را گرفت و اجازه سوخت به کارت هوشمند فقط صرفا استانهای عمومی میده. من در خدمتون هستم.
بله. خب حالا سوالی که مطرح میشه، شما گفتید که یکی از دلایلش این هستش که بیکاری هستش، حالا جوانایی که اونجا هستن، خب این رو ما در قالب قاچاق خرد میتونیم بذاریم، ولی بعضا ما میبینیم بحث ما و در واقع مشکل اساسی ما باندهای کلان قاچاق سوخت هستش. خب اینا طبیعتاً یک نفر دو نفر نیستن، دو تا جوون نیستن که وانتی مثلا بگیم حالا دو تا بشکه چند تا دبه پر میکنن میبرن اونور مرز بفروشن. با اینها واقعا چه موانعی بر سر راه هستش که نمیشه مقابله کرد؟ و
من خدمت شما بزرگوار عرض کردم در ابتدای گفتگومون که گفتم قاچاق محصول واقعا هزارات علت هست. خب انتقال قاچاق توسط در لایه‌های مختلف در حوزه قاچاق وجود داره. انتقال قاچاق غالبا توسط قاچاقچیان خرده پا صورت میگیره، قاچاق سوخت، حالا بالاخره یکی یک باکی داره مصرف نکرده، یک عزیزی ممکنه خودرویی داشته باشه خراب باشه اما سوختش، کارت سوختش در اختیارش هست و این کارت سوختی که به صورت یارانه میگیره و هر حال میفروشه و بعد در سطح میانی قاچاقچیان توسط به هر حال خودروهای نیسان و تویتاهایی که بالاخره هم قوی هستند و بعضا دو گیر بکس هستند به دست باندهای بین المللی سوخت، تازه باندهای بین المللی به دست لژداران و خیلی از کسانی که در نزدیکی های مرز خط میرسند و غالبا اینا در میرسه این قاچاق سوخت به سطح باندهای بین المللی که اونا به هر حال هم واقعا سازمان یافته هستند و هم خیلی پیچیده که بعضا مثلا شما مشاهده کردی ما مثلا اومدن توری این قاچاقچیان سازمانی هفته هستن در پالایشگاهی در یکی از استانهای جنوبی از خود پالایشگاه تا لبه سواحل،
یعنی سر نخ اون قاچاقو بگیریم میره تو خود پالایشگاه.
بله اصلا کش شده این موضوع.
بله.
یعنی قاچاق بسیار پیچیده است و خیلی عوامل مختلفی داره که اگر واقعا به این راحتی بود، خب تمام تلاش این بود که ما قاچاقی در کشور نداشتیم. و اما بازم خدمت شما عرض می کنم یکی از عمده ترین دلایلش پایین اومدن ارزش